اروپایی‌ها از تمدن اسلامی کپی برداری کرده از قرن 17 تا 20 میلادی، یعنی تو همین قرن گذشته 100 سال 150 سال بر آسیان، در آفریقا، در آمریکای قاره آمریکا، در اقیانوسیه هر جا رو گرفتن، یکی از اولین برنامه‌هاشون این بود که زبان و خط خودشون رو اونجا اجباری کردن. برای چی؟ برای که زبان و خط و الفبا پنجره و دریچه ورودی یک فرهنگ و تمدنه. درسته؟ سبک زندگی وابسته غربی رو بر اونها تحمیل کنن، اونا رو وابسته بکنن. بحث زبان و خط و الفبا، مثل ببین اینا میخوان قانون رو قانون نویسی تو تأثیر بذارن، رو زبانت، خطت، الفبات، لباست، ازدواج و طلاقت، الگوی تفریحت و حتی رو مذهبت. خیلی از کشورها یک زبانی تو دانشگاه‌ها و مدارسشون اجباری شده، مردمشون بلدن. از رو زبان میتونی بفهمی که این کشور مستعمره کدوم کشور اروپایی بود. میری برزیل، در برزیل همه پرتغالی صحبت میکنن. برای چی؟ برای که برزیل مستعمره پرتغال بود، زبان خط پرتغالی رو اجباری کردن تو مدارسشون. ها؟ مثل زبان خط انگلیسی که اجباری هست تو مدارس ما، زبان پرتغالی رو اجباری کردن در برزیل. بقیه آمریکای لاتین کلش مستعمره اسپانیا بود، همه جا مردم سرخپوستا و اینا دیگه، نسلایی که آمدن و قاطی شدن اینا دیگه، هیچ کس به زبان قدیم اونا صحبت نمیکنه، همه به زبان اسپانیولی صحبت میکنن. چرا؟ چون کل آمریکای لاتین یک زمانی مستعمره اسپانیا شد، اینا زبان و خط و الفباشون همه رو تا گفتن فقط اسپانیایی باید صحبت کنید، اجباری شد. الان دیگه مردمشون همه فقط اسپانیایی بلدن. وسط همه اینا یه مرتبه برزیل پرتغالیه. جالبه، اونا بهشون میگفتن تمدن میخواید، تمدن و پیشرفت در زبان اسپانیاییه. اینا هم تو مستعمرهشون میگفتن پیشرفت میخواید، پیشرفت در زبان پرتغالیه. هر جا رو فرانسویا گرفتن، برید الان ببینید اینا که اشغال فرانسه شدن تو 150 سال گذشته، زبانی که تو مدارس و دانشگاه‌هاشون اجباری زبان فرانسویه. در الجزایر، در تونس، در همین لبنان و سوریه، این کشورهایی که مستعمره فرانسه بودن، زبان فرانسوی اجباری شد، همه باید فرانسوی یاد می‌گرفتن، انگلیسی بلد نبودن. لیبی رو ایتالیا گرفت، زبان و خط ایتالیایی رو اجباری کرد، گفت برای پیشرفت. انگلیس هم هر جا رو گرفت، هند رو گرفت، زبان فارسی رو نابود کرد، انگلیسی اجباری شد. تا کشورهای عربی، تا خود ایران که زیر دست آمریکایی و انگلیسی ها بود، ایران میدونه نظام آموزشیش و اوائل زبان فرانسوی اجباری شده بود یه مدتی، بعد کم کم انگلیسی و فرانسوی شد، بعد انگلیس ها بر کشور مسلط شدن، زبان انگلیسی رو اجباری کردن که دیگه خب تا الان هم اجباریه زبان و خطش. البته باید خوند انگلیسی و غیر انگلیسی، همه هم باید گرفت، ارتباطات جهانی، اقتصاد، علم. اما اینکه کدوم کشور کدوم زبان و خط اجباری شد، این پشتش فقط استبداد و زورگویی و گردن کلفتی بود. میگفتن این ملت رو که ما گرفتیم، این باید به رنگ ما در بیاد، نه فقط هم مذهبش رو تغییر بدی، زبانش رو تغییر بدی. و بعضی جاهای کار کردن دیگه، در ترکیه، در تاجیکستان، اینها زبان و خط رو کلا عوض کردن که الان این جوانای این نسلشون و نسل قبلشون اصلا نمیتونن فارسی یا خط عثمانی و عربی اون اصلا نمیتونن بخونن، یعنی فرهنگ ارتباطشون با کل تاریخشون قطع شد، فقط زبان و خط لاتینه. وقتی یک زبان بیگانه اجباری شد بر یک نسلی و زبان خودش تضعیف شد، این طبیعتاً وقتی این زبان رو یاد گرفت، این زبان که رو هوا نیست که، پشتش یک فرهنگ دیگه، بعد شما باید با این زبان و خط میشید مصرف کننده اون فرهنگ، چون زبان در ورودی به یک فرهنگی که او سرریز شه بالات. سر همه قضیه مدل سازی، یک بحث در سبک زندگی، دو جور میشه زبان‌های خارجی و بیگانه. زبان خارجی و بیگانه که حتما لازمه، اما دو جوره. یه وقت همین جوری که هست و بوده که بر شما تحمیل کردن، انگلیس‌ها آقا بری کشور مسلط بودن، گفتن باید زبان انگلیسی رو بخونید، همینی که هست. کشور دو تا کشور اوورتر فرانسوی حاکم بودن، زبان فرانسوی رو اجباری کردن تو مدارس. یک روش، این روش منفعلانه. یک روش دیگه هم روش متفکرانه مبدعانه است. آقا زبان بیگانه باید باشه؟ بله حتما باید باشه. کدام زبان بیگانه و چرا؟ باید استدلال کنی که چی و چرا. میگی که برای اقتصاد. خب الان بررسی کن قوی ترین اقتصاد جهان مال کجاست؟ بیشترین ارتباطات اقتصادی با کجاست؟ پس اگر زبانی قراره برای اقتصاد بخونی، ببین کدوم زبان منافع اقتصادی بیشتر برات داره. این سوالو بکن، بعد برنامه‌ریزی هم بکن. یا با بیشترین جمعیت که تو دنیا با اون زبان صحبت میکنم. خب اگه ملاک مثلا اینا شد میبینی زبان چینی که هم اقتصاد دنیا رو تو دستش گرفته هم بیشترین جمعیت داره، اینم مثلا بخونی به خاطر پیشرفت اقتصادی دیگه. یا مثلا زبان اسپانیولی بعد از زبان چینی، بیشترین تعداد بشر به زبان اسپانیولی بعد از چینی صحبت میکنه در آمریکای لاتینی برابر و بخشی از اروپا. پس یا به جمعیت ملاکت یا به مسائل اقتصادی، یک بودش میگی مسائل سیاسیه. خب ببین برای درگیری سیاسی ها و مفاهیم انقلابی یا مفاهیم ارزشی کدام زبان‌ها تو دنیا حساس‌ترن؟ مثلا شما یه وقت می‌بینی باید مالایی هم یاد بگیرید، زبان مالزی و اندونزی و شرق آسیا، بیشترین جمعیت مسلمان جهان اونجاست، در اندونزی و مالزیه. هیچ کس زبان مالایی بلد نیست، خب چرا این زبان هم یاد نگیری؟ انگلیسی هم یاد بگیر، فرانسوی هم یاد بگیر، اسپانیولی هم یاد بگیر، چین، هر چی که کشور نیاز داره به لحاظ اقتصادی، به لحاظ علمی و به لحاظ فرهنگی. یعنی با فکر بگو آقا الان دنیا میدونه گزینشی انتخابی خیلی از کشورها، مثلا میگه آقا 4 تا زبان انتخاب کن، یکیش انگلیسیه، 3-4 تا دیگه هم هست. حتی بعضی از کشورهای اروپایی که با انگلیس‌ها با هم درگیر بودن، مثلا فرانسه، آلمان، بعضی دیدم اساتید دانشگاه که اجازه نمیدن باهاشون انگلیسی حرف بزنی، میگه من فرانسوی ام، فرانسوی یا آلمانی، میگه آلمانی. خودشون هم میفهمن که چجوری این زبان‌های خودشون رو در دنیا. بابا پول خودشو کرد پول جهان، دلار، زبان خودشو با زور تو قرن 19 و 20 کرد زبان بین الملل، درسته؟ فرهنگ خودش هم با زور و با رسانه و اینا میخواد بکنه فرهنگ جهان. و الان ایران و جریان اسلامگرایی مزاحمشه، بلا بقیه دنیا تسلیم شدن. ما بحث اینه، سبک زندگی اینه. نمیگن آقا ترجمه نکن، از بقیه چیزی وارد نکن، الگو برداری نکن. چرا؟ از بقیه ملت‌ها باید یاد بگیریم. بعضی نکات مثبت تو بعضی ملت‌ها هست، تو ملت ما نیست. ما یه چیزایی باید از بعضی ملت‌ها یاد بگیریم. ما الگوی مصرفمون غلطه، خیلی بعضی کارهای غلط داریم، اینا اسلامی نیست، عقلی هم نیست. اما یک نکات مثبتی هم در ملت ما هست که در هیچ ملتی در جهان واقعا نیست. از بعضی جهات ملت ما تو دنیا تکه. این نقاط قوتمون رو باید بشناسیم، نقاط ضعفمون رو بشناسیم. با هزینه خود ملت‌های ما آموزش اجباری که خط و زبان و لباس و رسانه و مذهب و ما باید فکر کنیم آقا چه زبان‌هایی چند تا و چرا؟ دلایل اقتصادی برای آموزش چه زبان‌هایی هست؟ کدوم زبان‌ها و چرا؟ دلایل فرهنگی چیه؟ دلایل جمعیتی، دلایل اخلاقی. آیا زبانی که حامل مادی‌ترین فرهنگ جهانه کدوم ترجیح سیاسی داره؟ کدوم ترجیح روابط بین‌الملل؟ زبان اردو، زبان ترکی، خب صدها میلیون آدم به زبان اردو دارن صحبت می‌کنن تو دنیا. همسایه ما یعنی مثلا نمی‌تونیم باشون حرف بزنیم. خیلی از تولیداتمون حتی به زبان عربی ترجمه نکردیم ما. بعضی زبان‌های آفریقایی هست که صدها میلیون نفر با اون زبان‌ها صحبت می‌کنن و راحت میشه شما در اینا تأثیر بگذاری. فوری‌ترین ضرورت‌ها کدومه؟ یکیشم البته انگلیسیه، حتماً یکیش انگلیسیه، یکیشم فرانسویه. آقا با فکر، یه وقت شما با فکر با استدلال کار می‌کنی، یه وقت همونجوری تو دیوار. میلیاردها هزینه، یک سیستم آموزشی، هزاران معلم، بچه‌های مردم اجباری با پول بیت المال از اول تا آخر بدون هدف بودن. آخرش هم حتی انگلیسی نمی‌بینی درست نمی‌تونیم صحبت کنیم. و بعد نمی‌پرسیم کی چه زبانی بخونه، چرا بخونه. خب اینا عقل اینه دیگه. یه عقلان نظام عقلانی آموزشی اینه، یک نظام غیر عقلانی شه. آقا داریم زبان انگلیسی که تمدن پیشرفت، می‌خوام با زبان جهان علم، می‌خوام با دنیا ارتباط داشته باشیم. مثل بچه‌های کوچولو دیدی سرشون کلا می‌ذارن علم، نمیدونم علمی. همینجور ما میگیم برنامه‌ریزی باید علمی باشه، توجیه ملی داشته باشه، توجیه تمدنی، توجیه علمی که چه زبانهایی در چه حدی و برای چه کسانی و تا چه حد باید آموزش داده بشه که ارزش باشه، فرصت باشه، تهدید نباشه. ما امروز باید هم خودمون رو، هم غرب رو، هم شرق رو از چشم خودمون دوباره نگاه کنیم. ما تا حالا هم به خودمون از چشم غرب نگاه کردیم، هم به غرب از چشم غرب نگاه کردیم. ما هم به خودمون هم به غرب از چشمانداز غرب نگاه کردیم. امروز باید به خودمون و به غرب و به شرق و به جهان از چشمانداز خودمون دوباره نگاه کنیم. و الا نمیتونی تمدن سازی بکنی و سبک زندگی رو درست در همه ابعادش تعریف بکنی. این یک نکته. یعنی غرب شناسی و خودشناسی ما هم هر دو باید از منظر اسلامی و انقلابی باشه. نه اینکه هم اسلام شناسیمون از منظر غربی باشه، هم غرب شناسیمون از منظر غرب باشه. و این سبک زندگی تو همه ابعاد ما همه رو باید بازنگری کنیم. زندگی خانوادگی، فردی، اجتماعی، به لحاظ عقلی، به لحاظ اخلاقی، به لحاظ شرعی، به لحاظ تجربی، از فرهنگ بهداشتمون تا فرهنگ کاسبی و بازارمون، فرهنگ اداریمون، فرهنگ رسانه، فرهنگ کار، فرهنگ احزاب سیاسی. چرا احزاب سیاسی ما هم فقط فحش بلدن به هم بدن؟ چرا ایده ندارن؟ چرا حرفی ندارن؟ چرا یک مش شعار همش دم انتخاباتا؟ چرا طرح نداری برای بحثات؟ فرهنگ اسلامی، اخلاق حرفه‌ای در بیمارستان، در دادگاه، در مدرسه، در رسانه، روزنامه، سینما، تو اداره، تو سالن ورزش، تو سوار و پیاده شدن از اتوبوس، اینا همه اخلاق اسلامی. روش عقلی داره، روش غیر عقلی داره، هر دوش هست. تمدن سازی چیست و روش زندگی در مقام تمدن سازی جدید اسلامی باید دوباره بحث بشه، دوباره باید تعریف اسلامی معاصر، نه اسلامی 400 سال پیش. اسلام گرایی به علاوه اجتهاد، نه سکولاریسم و غرب زدگی، نه تهجر و قشریگری. اگر نه ممکنه از ظاهر بگی آقا امکانات بیار، امکانات که بیاریم، سخت افزار رو بیاری درست میشه. نه درست نمیشه، زندگی بیشتر میپیچه و بلبشو بیشتر میشه. شما مهم فقط داشتن سخت افزار و امکانات و ابزار نیست، مهم نحوه درست استفاده از اوناست. ولی شما میتونی همونا رو داشته باشی، بد استفاده کنی، غیر عقلانی و غیر اخلاقی استفاده کنی، به جای سود ضرر ببینی. بعضی اتفاقا خیلی میفته. اینا رو وقتی جوکشو میگن همه میخندین، ولی واقعیتشو میبینی نمیخندی. مثلا جوک همین به شکل لطیفه میگن که یکی دیدن یک جوراب سبز یک جوراب قرمز پاش بود، بهش گفتن آقا چرا اینجوری؟ گفت اتفاقا نمیدونم، یک جفت عین ای هم تو خونه دارم. خب اینو میخندی چون خیلی واضحه، اما نمیدونی داریم همینجوری زندگی میکنی، همینجوری داری زندگی میکنی. منتها ای خیلی فاش بود، میگه عین این یک جفتم تو خونه دارم، اتفاقا نمیدونم چجوریه که دو جفت غلط دارم. این برای که عاقلانه به امکانات و ابزار درست نگاه نمیکنیم و گاهی یک ایده ای یک جوری نفوذ میکنه که شما اصلا متوجه نمیشه که از کجا آمده. فکر میکنی میبینید شما الان بعضی از آداب و رسوم بین ما هست، میدونید اصلا اینا مثلا 150 سال پیش به قبل نبوده، مثلا دوره قاجار پیدا شده، فکر میکنی اینا مال خودتونه. ایوروورم به عنوان سمبل ایرانی، مثلا یه روز دیدم میگن چلو کباب سمبل غذای ایرانی، اصلا این چلو کبابای اینجوری اصلا غذای ایرانی نبوده، اینا از جای دیگه آمده. یا چای و سماور، مثلا سماور و چای اینا از روسیه آمده اینجا، اصلا قبلش نبوده، الان اینا شده سمبل مثلا زندگی ایرانی. یک مدت که نمیگذره یک چیزایی وارد زندگی میشه، اصلا شما خیال میکنین از قبل بوده اینا، چون خودت از زمان پدر بزرگ دیدی، فکر میکنی اینا جزو سنت زندگی ایرانی. حالا خوب و بدش کنه ندارم، ولی میخوام بگم اشتباه نکنین. سنت مدرنیته، سنت مدرنیته مرزبندیاش اغلبش دروغه. عقل و شر ببین چی میگه. گاه یک چیزایی وارد یک تفکری حتی دین و مذهب شده، مثال بزنم که شما شاید نشنیده باشید، به درست و غلطیش هم من کار ندارم. بعضی از سنتایی که امروز در دنیا به نام مسیحیت و کلیسا شناخته میشه اصلا هیچ ربطی به مسیحیت نداشته، از جای دیگه ای شده. مثلا تعطیلی روز یک شنبه همه فکر میکنن یک تعطیلی مسیحیه، در حالی که این دیدگاه و یه سری چیزای دیگه مثلا از میترائیسم وارد مسیحیت شد. میترائیسم و مهرپرستی، خورشید پر، آفتاب پرستی و بعضی ایده های مختلف دیگه که با هم ترکیب شدن، اینا زادگاهشون همین ایران بود که بخشی از این طرف هند به شکل خودشو نشون داد. حتی این گاو پرستی که تو هندوها حرمت گاو و اونا، او هم ریشه های ایرانی داره، کیومرث و بعضی از چیزایی که به نام مسیحیت رفت غرب، اینا ریشه های میترائیستی ایرانی داره، اصلا ربطی به مسیحیت نداره. نفوذ میترائیسم، خورشید پرستی و مهر پرستی از ایران به بابل میره، به آسیای صغیر میره، بعد توسط سربازان روم این تفکر به قلب اروپا میره، بعد که مسیحیت میاد اینا با اونا قاطی میشه و اینا وارد مسیحیت میشه. مثلا این یک شنبه ساندی، ساندی یعنی چی؟ روز خورشید. ساندی مربوط به همین میترائیسم ایرانیه، یک شنبه روز خورشید، این وارد تفکر مسیحی میشه. یک شنبه میشه روز تعطیلات مقدس مسیحی. بله، چادر، چادرم از چادر از قبل از اسلام در ایران بوده. حالا همین جنسش من دیگه ندیدم، ولیکن پوشش چادر بله در ایران از قبل از اسلام بود. اسلام این سبک چادری که الان معمولا خانمای ما میپوشن، این سبک چادر سبک ایرانی اصلا، یعنی در جهان اسلام در جهان اسلام در عرب حجاب خانم‌ها که به این شکل نبود، عبا بود. عبا هست که دو دست مثلا باز راحته. خب این سبک چادر خیلی سبک پوشیده است، از یک جهات هم سخته و از جهات هم کاملا پوشیده است، خوبه. اما میخوام بگم اسلام راجع به حالا سبک حجاب که چه رنگی باشه، مدل دوختش چجوری باشه که بحث نکرده، گفته آقا بپوشون خودتونو. حالا این پوشش در جاهای مختلف شکلهای مختلفی پیدا میکنه. میخوام اینو بگم یه چیزایی که شما قطعی فرض میکنید، یعنی الان دنیا فکر میکنه مثلا همین یک شنبه روز تعطیل مسیحیه، اینطور نیست. اصلا لباس کشیش ها لباس روحانیون معابد میترائیستی ایرانی بوده، این لباسی که اینا الان میپوشن بعدها پوشیدن. روزی که به نام روز تولد حضرت مسیح مشهور 25 دسامبر اصلا روز تولد حضرت عیسی نیست، روز تولد میترا هست در میترائیزم ایران، ولی الان به نام روز میلاد مسیح در غرب، در اروپا، همه جا جشن میگیره. اصلا به لحاظ این روز مال میترائیزم بوده، از اینجا میترائیزم ایرانی وارد مسیحیت شده. خیلی از آداب و تجهیزاتی که همین الان تو کلیساهای مسیحی هست از اینجا بوده. حتی طبق تحقیقی که من خوندم مسئله غسل تعمید که الان فکر میکنم جزء ارکان تفکر مسیحیه، از میترائیزم وارد این قضیه میشه. میخوام بگم که گاهی مسائلی که هیچ کس متوجه نمیشه، فکر میکنه اینا دیگه مال اصل ذات دینمون بوده، مال اصل فرهنگ ما بوده، اینا هم گاهی ببینی وارداتیست. ببین سبک زندگی اسلامی فقط عقل نیست اما عقل هست، فقط عاطفه نیست اما عاطفه هم هست، فقط لذت جسمی نیست ولی لذت جسمی هم هست، فقط پوشش زیبا اینا نیست ولی پوشش زیبا هم هست، فقط جهاد و نبرد نیست اما جهاد و نبرد هم هست. یک چیز چند بعدیه، همه بعدیه. و اصلا سر ای که اسلام آخرین و کاملترین دینه و پیامبر آخرین و بزرگترین پیامبره ایه که یک بعدی رو درست نکرده ابعاد دیگر رها کنه، همه رو با هم دیده. از یک طرف دعوت به معنویت و به این معنا که مرگ آگاه باشید، تمام این دنیا با همه خوشیا و غماش دارید از اینجا عبور میکنید، اینا همه امتحانه. به طور طبیعی خوشحال و ناراحت میشید، اشکال نداره، ولی دیگه از حدش بگذر نشید، برای که این همه بازیه. خدا یک نمایش نامه ای را انداخت، انما الدنیا لعب و لهو و تفاخر و تکاسر. یعنی خدا دارش واضح داره میگه آقا اینجا نیاوردمتون برای که خوش بگذرونین و اصالت بهش بدید، و فرمود کل این عالم رو یک نمایش درست کردین که شما به دنیا میایید تو خانواده های مختلف، شرایط مختلف، فقیر، غنی، سالم، بیمار، با آدم های خوب، بد، گرفتاری، راحتی، لذت، غم، کل عالم یک نمایشنامه است، همش بازیه. واضح میگه، گوش نمیکنه. دنیا رو جدی میگیم، انما در زبان عربیه حصر. یعنی دنیا هیچی نیست جز یه بازی. یه بازی ترتیب دادیم. که توی بازی ظاهرش به یه چیزایی شما رو به همدیگه وصل میکنیم، مثلا با عاطفه، با شهوت، با میل، با خشم، با غضب، یه حالت به وجود میاد. تمام عمرتون میگذره به تفاخر، به همدیگه فخر میفروشین، پوز میدی. پوزای هم هر جای یه جوره. پوز مثلا اشرافی داریم بین خانواده های ثروتمند. این پرده ما رو دیدی شما؟ نه درست ندیدی، یه بار دیگه نگاه کن. این پرده رو نمیگم، اون یکی اووری رو میگم. ماشین جدید ما دیدید؟ ما یک ویلای فلان جا، این طلاها فلان، این پوزای عوامون ناسه، آدم های بیچاره که تو دنیا هم هیچی غیر از همین چیزا نفهمیدن، سرشون پایین دارن همینجوری میرن مثل چارپا، تا آخر هم همینجورن. یک پوز داریم، پوزای دانشگاهیه. شما از مدرکتون از کجاست؟ من از دانشگاه کمبریج. خب باش، آدمی آدم نیستی؟ نه شما چیز شد، من دو تا چیز دارم، دو تا فوق لیسانس، دو تا کارشناسی ارشد من دارم. این مقاله منو دیدین که چه جوریه؟ این هم همون خاله زنکیه، منتهی از نوع عمو مردکیش. پوز آخوندی. شما چند دور اصول درس آقای چی رفتین؟ ما یک دوره و نیم. ما دو دوره رفتیم. شما حاشیه زدید بر فلان چیدم. اینا همش مثل همه، سرتای همه. پوز سرمایه‌دارا، پوز حمالا هم به هم پوز میدن. هر کسی هر جا هست پوز میده. قرآن میگه زندگی شده سراسر تفاخر، هی برای هم ادا در میارید و تکاثر، هی زیاده طلبی، هر چی داری باز بیشترشو میخوای. تفاخر و تکاثر و دیگه چی؟ زینت. زینت یعنی همه چی دکوریزه شده، ظاهرسازی شده. دکور چینن دکوره، زینت یعنی چی؟ یعنی قشنگ کردیم ولی تهش هیچی نیست، قشنگش کردیم، دنیا رو یک کاری کردیم قشنگ به نظرتون بیاد، تهش هیچی نیست، یک خرابه است. میخوام ببینیم این یک نمایشه، خب این یک سبک زندگیه. مرگ باوری درش هست. حضرت امیر میفرمان ما یاران مرگیم، جان ما هدف نابودی و مرگه. چطور ما به ماندن جاودانه در اینجا امیدوار باشیم که گذشت شب و روز هیچ بنایی رو بالا نبرد مگر اینکه ویران کرد و به اطراف پخش و پلا کرد؟ چطور اینو نمیبینید؟ این همه مرگ میبینید و فکر میکنید نوبت شما نیست؟ چطور فکر میکنید که قراره بمونید؟ از یک طرف میگه این عالم جای موندن نیست، اصالت بهش ندید، و این مبنای سبک زندگی اسلامی و توحیدی است که آخرت مبدا و معاد رو باور کنی، اینجا رو هدف نگیری. اما از اون طرف ممکنه کسی بگه خب ما حالا اینجا رو هدف نگرفتیم پس دیگه کار نکنیم، درس نخونیم، ولش کن زندگی. اون رو باز جواب میدن ابعاد مختلف. از اون طرف میترسه به دام ریاکاری بیفتیم به اسم معنویت، که ای خب پس دیگه ما اداهای معنوی، تا بخوای از اون لبه پرتگاه بیفتی باز جلوت با مقدس نمایی و مقدس بازی مبارزه کردن. پیامبر فرمود زیادی خشوع ظاهر و بدن نسبت به خشوع باطن و دل نزد ما نفاق است. فهمیدید شد؟ فرمود اینایی که ظاهرشون از باطنشون مقدس تره منافقند، اینایی که اداشون اداهاشون، فرمود هر کس ظاهرش مذهبی تر از باطنشه نزد ما منافق است. یعنی پدر هر چی مقدس مآبی و مقدس بازی و خرمقدسی و عوام فریبی و ریاکاری، همه رو به باد میده. سبک زندگی اسلامی همون که هستی بیشتر ادعا نکن. از اون طرف میفرماد بعضیا برای که ممکنه فکر کنن مذهبی بودن، همین که آقا ما نماز جماعت رفتیم، همون که اینا کارهای خیلی با ارزشیه، نماز جماعت رفتم و امروز هم یک مستحباتی داشت انجام دادم، زیارت حضرت رضوان می‌دم که بسیار کار با ارزشیه. تا میخواد به این خطا بیفته، امام صادق سلام الله علیه میفرماند که اخلاق و مدارا رو از زندگی و سبک زندگی مذهبی اگر جدا کردی، رو بدن این زندگی اسلامی نیست. ایمان مذهبی بودن یعنی چی؟ میفرماد ایمان از یک طرف با حلم، حلم تسلط بر خود و آرامش که در بند نیست، در حال هر کی میخواد امتحان کنه امتحان کنه، 23 تا نقطه ضعف دارم حلم ندارم، خب این یک نقطه ضعفیه، در این حال مذهبی ام من. خب امام صادق فرمودن که ایمان با یک چیزای وصله، مذهبی بودن در منطقه ما، سبک زندگی اسلامی با یک چیزای متصله، اگه دیدی ارتباطش با اینا قطع شد بدون زندگی مذهبی نیست. گفتن یکیش حلمه که زود از کوره در نری، بر خودش مسلط باشه. دوم عقل، عقلانیت. فرمودن ایمان مؤمن سرلشکرش فرماندهش عقله، هیچ کاری تو زندگیش نمیکنه مگر با عقل، محاسبه عقلانی. وزیرش حلم است، برادرش ملایمت. تو خیابون تو اداره همش با استرس مسائل میخوایم گاهی حل کنیم. امام صادق فرمودن جامعه مذهبی روابطشون با هم ملایم باشه، اضطراب و استراز، استرس و تنش و کلمات خشن به هم نگن، ملایمت و لبخند. و پدرش نیکی و خدمت، یعنی اگر رابطه مذهبی بودن رو با خدمت به خلق قطع کنی، فرمودن این مذهبی نیست از نظر ما، این سبک زندگی دینی نیست. فرمودن سبک زندگی دینیه که هر روز حداقل به یک نفر، یک خانواده، یک خدمتی باید بکنی، هر روز، هر روز باید مشکل یکی رو، یه مشکل یک کسی رو حل کنی. بگو امروز صبح تا شب من چه مشکل کی رو حل کردم، یه مشکلی باید از یک کسی باید بری حل کنی. امیرالمومنین دیدم روز تابستان داغ سر ظهر کوچه زیر آفتاب که مردم همه خزیدن تو خونه‌هاشون از گرما، گفتن آقا این وقت ظهر سر ظهر تو خیابونا چیکار می‌کنین؟ حضرت امیر خلیفه بود، فرمودم تو کوچه‌ها می‌گردم ببینم یه کسی رو مشکل چیزی داشته باشه حلش کنم. خب این سبک زندگی دینیه. میگه دیدم خسته شدن، ایشون به یک دیواری تکیه دادن، زیر سایه نشستن. امام صادق میگن سبک زندگی دینی، زندگی ایمانی، زندگی تو هم با حلم، تسلط بر خشم، عقل و عقلانیت. دو ملایمت در رفتارها بدون استرس و اضطراب. 4 نیکی و خدمت به خلق. این میشه سبک زندگی اسلام. این فقط یک روایت. شما میگید رو همین بخوایم کار کنیم چی میشه؟ در روایت دیگه امام جواد سلام الله علیه جوان 20 و چند ساله شهید شده و بنیاد قوی ترین امپراتوری جهان رو لرزوند. سبک زندگی اسلامی 3 ویژگی در زندگی داشته باشید، با اینا پشیمان نخواهید شد. شتاب زده نبودن، زود تصمیم نگیر انجام نده، همینطوری نرو بر کار انجام بده. 2 مشورت، کاری رو بدون مشورت نکنید، با اهل فنش، با متخصصش، با اون که تجربه داره. 3 توکل در تصمیم گیری، یعنی شتاب زده نباش، مشورت بکن، کار عقلانی و علمی بکن و بعدم محکم تصمیم تو گرفتی دیگه محکم پاش واسته. با توکل به خدا همه چیزو به مادیات نبین، به خداوند تکیه بده و برو. سبک زندگی اسلامی امام رضا علیه السلام، قربون کفتره حرمش برین. امام رضا غیر از غذای حضرتی و گنبد طلا یه چیزای دیگه هم داره، چون اینا رو که مال خود امام رضا نیست، اینا رو بعدن درست کردن. از خود امام رضا چی داری؟ درگیری و اهانت مردم به همدیگه به حد اقل باشه، و اگر احیانا بین 2 گروه 2 خانواده 2 نفر اختلاف شد، خداوند اونی که بیشتر گذشت کنه و زودتر تمام کنه تنش و درگیری رو و زودتر آشتی کنه و زودتر عذرخواهی کنه، خداوند طرف اوست. این سبک زندگی اسلامی رضوی. ما 2 تا ماشین سر چهارراه می‌رسیم به هم دیگه، 1 لحظه او به پیچه او به پیچه سر اینا، ببین چیکارا می‌کنیم. سبک زندگی اسلامی زمان شناسی. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن هر کاری مهندسی داره، هر کاری فردی، حکومتی، اجتماعی، ملی، زمان داره و باید بفهمی مقدماتش و زمانش آماده است یا آماده نیست. اگر وقتش رسید تنبلی کنی و تأخیر بندازی، بیعقلی. اگر وقتش هنوز نرسیده و مقدماتش آماده نشده، با سر با کله بری تو کار، بیعقلی است. شتاب پیش از مقدمه چینی و توانایی به انجام کار، بیخردی است. سستی کردن بعد از به دست آمدن فرصت، اون نیز بیخردی است. یعنی چی میدونه؟ میگه همه یکی رو اگر ما عمل بکنیم، کارخانه هامون، کشاورزیمون، مدیریت هامون همه زیر و رو میشه. اصلا خیلی از ورشکستگی ها به خاطر بیعقلیه. میفرماد کار زمان داره، مقدماتش آماده هست، یعنی اگر نیست نروک نکن، اگر هست تأخیر ننداز. اینا هر دوش بیخردیه. زمان شناسی این یک مبنای سبک زندگی اسلامی است. دیگه شفقت و رحمت. امیرالمومنین اشک ها نمی خشکد مگر به خاطر سختی دلها، و دلها سخت نمی شود مگر به خاطر نفسانیت. ای که هر وقت هر کسی هر کار دلش میخواد میکنه، کار نداره حق یا باطل، درست یا غلطه. زندگی اسلامی فضولی در حریم خصوصی دیگران ممنوع. ما الان چقدر فضولی تو حریم خصوصی دیگران میکنیم؟ هر کسی به خودش نگاه کنه. حریم خصوصی افراد محترمه. سبک زندگی اسلامی. پیامبر اکرم فرمودن اگر کسی فضولی کنه تو زندگی کسی به خاطر اینکه گناه پیدا کنه، یعنی بگرده بگه اینقدر میگردم تا یک کثافت کاری یک چیزی پیدا کنم، گناه کبیره است و خیانت بزرگه. حتی اگر اون طرفت گناه کرده، گناه تو از گناه او بالاتره. پیامبر فرمودن هر کس به دنبال خطاها و زشتیهای مؤمنین باشد، خدا زشتیهای او رو پیگیری میکنه و تو خونه خودش رسواش میکنه. سبک اسلامی اگه یک کسی یک عیبی داره، تو زود بپوشون که بقیه نفهمن، و حتی به روی خودش هم نیار. بعضیا این رو پیگیری میکنن که عیبش در بیارن، بعد به بقیه هم بگن. اسم اخلاقی و اسلامی و مدرن و این چیزا هم روش میذاریم. ها، پدر و فرزند و اینا یک بحث دیگریه، بحث تربیت. زمینه که در روایت هم من دیدم این رو که خیلی کنجکاوی تو تمام جزئیات با بچه و اینا خوب نیست. یه جایی هم تجاهل باید کرد، یه جایی حمله بر صحت باید کرد. اما اگه یک جایی وقتی کسی داره میترسه، علائم بدی رو دیده، مثلا خدا نکرده علائمی میبینه بچه مسکین نیست که داره معتاد میشه، داره مشکلات اخلاقی اینا، اون پدر و مادر بحث دیگه یه تا یک حد خاصی. اما افراد با هم دیگه تو حریم خصوصی هم دیگه برای که پرونده سازی بکنن، این نیست. امام صادق فرمودن 8 خصلتن که اگر اینا باشن میتونیم بگیم داریم اسلامی زندگی میکنیم. 1 وقار در سختی ها. مشکلاتی که تو زندگی همه هست، مردم آقا از بیرون زندگی همدیگر میبینن میگن خوش به حالی، بدبختی ما رو ندارن. بابا شما خبر نداری، همه تو زندگیشون مشکلاتی دارن، بقیه خبر ندارن. امام صادق فرمودن کرامت و وقار و شخصیت خودت رو در سختی ها حفظ کن. یه مشکلی آمد تو زندگیت، مشکل جانی، مالی، آبرو، یه کاری شد، مثل حیوانات زوزه نکشی، وقار انسانی خودت رو حفظ بکنی. یه رفیقی داشتیم شهید شد، شهید نصیری، تو مسجد محل ما بود. پدرش تعریف کرد برای من، میگفت ایشون این جوان 18 19 ساله‌ای بود و دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد، بعد ول کرد آمد طلبه شد معمم و رفت قم و مرسه شهیدین، و بچه های مسجد محل ما همین مسجد، مسجد قائم بود، بعدم شهید شد. مدام اهل ذکر و اهل سجده های خیلی طولانی، و پدرش میگفت یه وقت بودش میوردمش به سمت راهن که بره برای جبهه، اونا دیر شده بود، این عقب نشست، من جلو همش که نشستم من درو محکم بستم، دست ما بره لایدر، فوری داد میزنیم دیگه. میگفت یک زمانی گذشت که ماشین راه افتاد، پسرم مهران، شهید مهران نصیری، میگفت از پشت دست گذاشت روی شونم، گفت که پدر، گفتم چیه؟ گفت لطفا درو باز کنید، دست من لای دره. برگشتم به مهران گفتم چرا خب اینقدر آرام با فاصله با تأخیر و اینقدر آروم میگی؟ آخه دستم لای دره که اینجوری نمیگن که پدر لطفا در رو باز کنید دستم لای دره. دادی چیزی در باز کردم دیدم دستش خونی هم شده. جمله عجیبی گفته ایشون، تو پدر من دیدم که من اگه همون لحظه‌ای که دستم رفته لای در داد بزنم، فرقم با حیوانات چیه؟ حیوانم پاش میره لای در، همون لحظه زوزه میکشه. یک لحظه گفتم من اول باید بر خودم مسلط بشم، من انسانم، بر خودم مسلط شدم، بر درد غلبه کردم، گفتم در رو باز کن. امام میگفت ای بزرگان اخلاق، 40 سال عبادت کردید، چله نشستید، وصیت‌نامه بچه‌ها رو بخونید ببینید که یک شبه راه 100 ساله رفتن. واقعا تو آموزش بچه‌ها میگفتن، فرمانده گردانشون الان هست، میگفت که ما گفتیم ایشون طلبه و نحیفی و هم آروم حرف میزنه و آروم چی میزنه، گفتیم خیلی اهل بودو و اینا و فلان نیست. و بعد تو آموزش RPG این بشکه رو بردیم دور دور، رسید به جایی که هیچ کدوم از RPG زنای گردان ما نتونستن بزنن. بعد یه گفت بگیم بزنه، گفتیم که خیلی حالا بزنه دلش خوش بشه، نشونه گرفت، چشماش هم بست، زیر لبش یک ذکری گفت و زد و درست خورد به بشکه. یعنی تنها کسی که زد به هدف. یه چیزای عجیب غریبی من از بچه‌ها تو منطقه دیدم، وقار در سختی، مثل همین آدم تو مشکلات داد نزنیم، شکیبایی در بلا. بلا باز با سختی فرق میکنه، امتحاناتی که پیش میاد چجوری درست امتحان بدی. ببین یه وقت وقار تو حفظ میکنی، ولی ممکنه واکنش درست نشون ندی، واکنش درست هم نشون بدی اگه ولو به ضررته. 3 شکر در فراوانی، وقتی به لحاظ قدرت و ثروت و امکانات و آبرود شاکر باشی، نعمت و امانت خدا بدونی و تو مسیر درست استفاده کنی. قناعت به روزی خدا، تلاش تو بکن اما اون مقداری که داری دیگه حرص نزن، کار بکن، بیشتر مصرف نکن. تحمیل نشدن به دوستان، امام صادق میگه تحمیل نکردن خود به دوستان. از چیزای کوچیک شروع میشه، مثل که یه مهمونی دارن میره، به زور آدم پاش بره، دعوتت نکردن بری، بقیه دارن یک جایی میرن، آقا ما هم سفر بشیم، ما هم ببریم، آقا نمیخوام تو رو ببرم، من گرفتارم، کار دارم، آقا این کارو میری فلان، خود تو آویزون بکنی به مردم. ببین چقدر این رایجه بین ما به شکلای مختلف، از مردم، از دوستانت آویزون نشو. یه وقتی من از یکی از اساتید اخلاق یک چیزی دیدم، واقعا برام جالب بود. ما با ماشین از بیرون داشتیم میامدیم، از روستای اطراف آمدیم مشهد، بعد پیاده شدیم، من میخواستم از اونجا باز برم یه جای دیگه، حالا نمیدونم زرنگی کردم یا نه، واقعا به طور طبیعی همونجا آمدم کنار خیابون وایستادم که یعنی با ماشین بعدی برم. او آقا به من گفت که بیم تو پیاده رو، من گفتم برای چی؟ گفت کار دارم. اومدم، بعد که اون طرف رفت مثلا ما توجه واقعا نداشتم به این، شاید هم توجه داشتم، داشتم زرنگی میکردم، یادم نیست. گفت میای اینجا از این ماشین آمدی پایین، همین لحظه هم باز میای اینجا وای میستی، معنیش اینه که آقا منه باز ببر، شما خودت بیا، من جای دیگه باز میخوام برم. یعنی تحمیل کردن خودت بر او، تو رو دروشتی یا ادب یا احترام مجبور این کارو بکنه. خب اینا چیزای لطیفیه، تحمیل نکردن خود بر دوستان. دیگری در رنج قرار دادن بدن برای طاعت حق و خدمت به خلق. یعنی ما هر جا پیش میاد نگاه میکنیم چه کاری برای ما راحت تره. امام صادق فرمودن سبک زندگی اسلامی اینه، ببین چه کاری برای تو زحمتش بیشتره ولی برای دیگران خدمت بیشتریه. او کاری که به دیگران بیشتر خدمت میکنی میفرمون او کارو بکن ولی زحمتش برای تو باشه. این درست فرق میکنه با سبک زندگی مادی و غربی. ما شهید داشتیم در منطقه عملیاتی، از دوستان ما بود شهید سعیدی، جراحت برشون تیر خورده بود تو پاش میلنگید ولی هنوز میتونست ادامه بده. ما مجبور شدیم آمدیدیم عقب. ایشون آمد به فرمانده خط گفتش که ماموریتش تموم شده بود. اومد دوباره پیش فرمانده محور شهید گرایلی که شهید گریوانی که اونم شهید شد. شهید گریوانی گفت چه ماموریت هست که کسی حاضر نیست انجام بده؟ چه کار سختی رو زمین مونده که هیچ کس حاضر نیست انجام بده؟ سخته. گفت برای چی؟ گفت او کارو بدین من بکنم. نه اینکه ریا بکنه، خصوصی خودش رفته پیش او. حالا این دو نفر هر دوشون شهید شدن. هم سعیدی هم گریوانی. این امام صادق میگن سبک زندگی اسلامی در رنج قرار دادن بدن خودت برای اطاعت خدا و برای خدمت به خلق. دیگری در امان بودن مردم از تو. سبک زندگی اسلامی شیعی امام صادق میگن اینه که هیچ کس نباید از تو بترسه. آدم بیگناه. هیچ کس نباید از زبانت بترسه و از دستت، از پولت، از زورت. همسایت و فامیلت تو، همکارت، هیچ کس از تو نترسه. و نمونه دیگه ستم نکردن به دشمن. یک کسی که دشمن توست به حقوق او هم احترام بگذاری. اینا تو دنیا نظیر داره این حرفا. هر جای دنیا افراد بزنی در برابرت خضوع میکنن. اینا مخزن علم. امیرالمومنین گفتن هیچ علمی نیست مگر اینکه من افتتاحش کردم و قائم ما در آخر الزمان تمام کننده اون علم باشد. سبک زندگی رو از اینا نمیشه فهمید. مبارزه با منطق ثروت‌اندوزی و اشرافی‌گری. فرمود ثروت‌اندوز بی تقوا مرده است اگرچه علائم ظاهری زندگی مادی در او هست. و عالمان و اونایی که اهل علم و حقیقتن زنده اند تا جهان هست. در بابی که همه در معرض سقوط اخلاقی هستن، امیرالمومنین به مالک اشتر گفتن اگه کسی رو امشب دیدی داره گناه میکنه، فردا به چشم گناهکار بهش نگاه نکن، چون ممکنه امشب استغفار و توبه کرده باشه و خدا توبهشو پذیرفته باشه. یعنی بنا رو بر بدبینی به دیگران نباید گذاشت. این سبک زندگی اسلامیه. امیرالمومنین فرمودن به جان خودم شیطان تیر خطرناکی برای شکار شخص شما بر چله کمان گذارده و تا حد توان کشیده و از نزدیکترین مکان شما رو هدف قرار داده. یعنی هیچ وقت در امان نباش، نگو من کیم و فلانیم. سبک زندگی اسلامی، طمأنینه و آرامش اقتصادی. فرمودن کار بکن اما بدان که روزی تو مثل که مرگ به تو خواهد رسید، بخوای یا نخوای روزی تو به تو خواهد رسید. فرمودن هر کسی از روزیش فرار کند چنانچه از مرگ، روزیش به اون میرسد چنانچه مرگ. یک کسی دزدی و رشوه و فلانی کارا رو کرد، امام بعد از ظهر دیدنش فرمودن که من مطلع شدم تو امروز این کارا رو کردی. گفت بعد شرمنده اینا، گفت یه چیزی بهت بگم تا تأسف بخوری، این روزی که امروز بهت رسید اصلا قرار بود امروز به تو برسه و منتها قرار بود از راه حلال بهت برسه، تو از راه حرام بهش رسیدی. فعلا اگر میرفتی زحمت سر کار درست کارتو انجام میدادی همین خدا به تو میرسوند. راجع به عشق و محبت، امیرالمومنین فرمود زندگی به سبک اسلامی همه با هم این احساس رو داشته باشن که مدت کوتاهی با هم هستید. فرمودن اگر مردم میدانستن چقدر محدود در کنار همند، در حد به طرز نامحدودی همدیگر رو دوست میداشتن. میخواد همش عشق و محبت رو تو جامعه در روابط فراگیر کنه دیگه. اگه این عشق آمد تو بازار کلا همدیگه رو بر نمیذاریم. امام رضا سلام الله علیه گسترش دوستی در جامعه. امام رضا فرمودن هر کس دوستی برای خدا، برادری یا خواهری پیدا کند، به ازای هر دوست و برادر خواهری که پیدا کرده در راه خدا، خانه ای در بهشت برای او تضمین شده است. یعنی میخواد روابط گرم انسانی باشه، محبت باشه. بخل، مبارزه با پول پرستی. پیامبر فرمود بخیل جمع کنن و به کسی ندن، تنها تنها بخورن. از خدا و از خلق و مردم و از بهشت دور است و به دوزخ نزدیکتر است و از این قبیل. صلوات برسان.